أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه السلام إنه الخير الناصر والمؤمن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ولعن الله على در مورد تواریخ کلام خلاصه آخر الان به اینجا منتهی شد که چون مشهور در ماده باب تفاعل فعل را مستند به دو فاعل داده اند که صحیح هم نبود، این چنین فکر میکنن که تواری به معنای پنهان شدن دو طرف است از یک دیگر، و لذا بر همین اساس بعضی ها هم در اینجا بیان کردن که معیار در حد ترخص پنهان شدن هم شخص مسافر است از بیوت و هم اهل بیوت است از این مسافر، ولیکن این مبنا اساسی نداشت، زیرا در مواردی که فعل از یک طرف صادر شود ولیکن ملازم باشد با اتصاف طرف آخر نیز به اون فعل، اینجا باب تفاعل به کار برده می شود، ولیکن فعل صادر از یک طرف است، نه که فعل صادر از دو طرف باشد. لحاظا در اینجا تواری صادر از همون مسافر است، نهایت به همون نسبتی که مسافر از بیوت بلد فاصله میگیرد، بین بیوت و مسافر هم این فصل واقع می شود. اگه یک کیلو مثلا فرض کنیم فاصله محقق شد، به همین نسبت یک کیلو هم اون به اصطلاح بیوت بلد از این دور شده. اینجوری نیست که این هر چقدر اونا دنبال این که راه نمی افتند، در جای خودش ثابتن. لذا اگر یک قدم برداره یک قدم فصل است، صد قدم برداره صد قدم فصل است، هاکذا تا جایی که پنهان بشود. لذا از مجموع این بیانات استفاده می شود که ایشان تنها وجهی را که برای کلام بعضی از بزرگان که آمدن میزان را پنهان شدن بیوت بلد یا اهل بیوت دانستند، که خود ایشان هم ابتدا همینجور معنا کرده بودند که بیوت پنهان بشود، نه اینکه این شخص، و یا بعضی ها که آمدن پنهانی هر دو را میزان قرار دادن، اینا هیچ کدومش اساسی ندارد، بلکه باید بگیم معیار و میزان این است که خود این شخص نبیند اون بیوت را. هر جا که خود این شخص ندید همین میزان. حالا بیوت بلد، خب ساختمان ها قدیم با الان فرق دارد. در اون موقعی که روایات صادر میشد مردم خانه دو طبقه تقریبا شاید اصلا نبود، دقت کردین اینجور. آیا میز با وجود ساختمان‌های فعلی هم باید بگیم به مقداری که دیده نشود؟ نه، میزان این نیست. ساختمان‌های بزرگ، ساختمان معمولی همون یک طبقه میزان هست، و اونم باز به حسب به حساب بزرگ و کوچک بودن باز فرق می‌کنند. مثلا یک ساختمان یک طبقه خیلی بزرگ با تا ساختمان طبقه یک مثلا فرض کنین 100 متری، این دوتا تفاوت دارن در دید. مثلا اونو باید بیشتر راه بره تا نبیند نسبت به اینکه کوچکتر. میگن نه، یک بیت متوسط در زمین متوسط و هموار، نه کوهستانی، و اون ساختمان هم در یک جای بلندی نباشد. مثلا چون اگه یک جای بلندی باشد باید راه بیشتری بره تا دیده نشه، چون زمین کروی هست. قهرن این جهات را باید همون حد وسط را میزان قرار بدهد. دید هم دید یک آدم عادی متوسط، نه خیلی به اصطلاح تند و تیزبین باشد و نه کمبین باشد، نه پربین و نه کمبین، مثلا مثل زرقای یا مهمه نباشد که از چند فرسخی میدید، اونجور هم نباشد، یا آدمی نباشد که مثلا فرض کن صد قدمی را هم نمیبینه، یا آدم معمولی متعارف. این میزانه. حالا بحث در اینه که ما تا اینجا جهات مفردات اون چی که لازمه در این بحث بود بحث شد، مفردات در حقیقت این بحث، اینجوری تعبیر بنده بکنم که بحث کردیم آیا به هر حال این دو جهتی که ذکر شده در روایات جنبه سببیت دارن و به عنوان مقوم این معنا هستن، مقوم مسافر عنوان مسافرن، یا اینکه نه شرطیت دارن برای حکم به وجوب قصر. ظاهر است که اینا شرطن برای حکم وجوب قصد و سبب نیستن برای تحقق عنوان مسافر، بلکه شخص به صرف خروج از بلد مسافر است عرفاً، اما حکم این مسافر که وجوب قصر هست، این مشروط است به تحقق حد ترخص. این یک جهت بود بحث کردیم. کما اینکه بحث شد که آیا اینجا روایات وارده چیست، سه طایفه از روایات در اینجا وارد شده بود، اینم یکی از جهات بحث بود. بعد عرض شد که عنوان تواری فقط در یک روایت بود، ولی عنوان خفاء اذان در سایر روایات آمده بود. بعد بحث کردیم که آیا ذهابن و ایابن هر دو هست یا در خصوص رفت است، در برگشت دیگه حد ترخص معنا ندارد. مادامی که وارد شهر نشد میره نماز قصر بخواند، ولی اینکه ببیند، ولی هنوز وارد نشده، چه باید کرد؟ بعد از بحث در این جهات خمسه‌ای که مطرح شد، فعلا کلام را در این آوردن که ما در جمع بین روایات باید چه بکنیم پس از آنی که ظهور این روایات در شرطیت است نسبت به حکم. شرطیت اونم نسبت به حکم، اینو دقت کنیم که شرط است عنوان حد ترخص برای حکم به وجوب قصر. روایات طایفه سوم اونو مطلق بودن. واضح است که روایت طایفه سوم را ما مقید میکنیم به این دو طایفه از روایات. روایات طایفه دوم که فقط نسبت به رفت بود ولی نسبت به بازگشت چیزی نداشت، اونم قهرن نمیتونیم بهش عمل کنیم، با وجود روایت طایفه اولا که صحیح است که هم در رفت حد ترخص رعایت کرد هم در بازگشت. خب حالا به مناسبتن بحث در این رو حالا مطرح میکنن که این بحث خوب جا دارد. آیا خفاء الاذان طبق سایر روایات غیر صحیح اولایی که ذکر کردیم حسب ترتیب مذکور و تواری این شخص از بیوت حسب روایت اولا این دوتا با هم چه نسبتی دارن؟ هر دو شرطیت دارن؟ یا شرط ما هو المعرف به ماست که این دو معرف ما هو شرط باشن؟ واقعا شرط امر ثالثی است غیر از این دوتا، چه باید کنیم؟ هر دو شرطیت داشته باشن، جامعه بین هما که نیست، هر دو معرف باشن برای شیء واحد. در اینجا این را مبنی بر اون بحثی میکنن که در اصول بیان شده است که اگر دو شرط، دو جمله شرطیه ذکر شود مثل ما نحنوفی، در این موردی که دو تا جمله شرطیه ذکر شود آیا باید تقیید کنیم منطوق هر یک را به مفهوم به منطوق دیگری؟ این است یا اینکه در اینجا باید قائل به تخییر بشویم؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه میفهمن اصلا اون بحث اصولی اینجا دقت کنین، یک ادعای ایشان دارن، ما اولا ادعای ایشان رو کاملا توضیح میدیم، بعد ببینیم اون چرا که ایشان در مقابل همه اصولیین ایستادن، جای بحث و تحقیق هم دارد که می فهمان همه بدون استثناء اساسا بحث را اونجوری که در اصول طرح کردن نباید طرح بشوند. ایشان می فرماین ما دو جمله شرطیه‌ای که واقع شود، اگر نسبت بین اون دو شرط نسبت تساوی و تلازم باشد وجودن، یعنی احدهما منفک از دیگری نباشد، در چنین موردی بلا شک و بلا شبهه و متعینن جای گفتن تخییر نیست. مثلا اگر یک دلیل آمد، به تعبیر خود مثال ایشان گفت انتقدم زیدون علا عمر ففعل کذا، دلیل دوم گفت انتأخر عمرون عن زیدن افعل کذا. خب تقدم زید بر عمر بدون تأخر عمر از زید اصلا امکان دارد؟ اگه زید متقدم بر عمر شد، قهرن عمر متأخر از زید است دیگه، چون تقدم زید علا عمر ملازم است با تأخر از عمر از زید، بلکه نگید اصلا ملازم، یعنی اصلا اینن معنای تقدم زید بر عمر یعنی تأخر عمر از زید، چیز دیگری نیست. نه، شما یک مرتبه معیار رو زید قرار میدید، میگید متقدم است بر عم، اگر به عم نظر کردید میگید او متأخر است از زید. در اینجا که بینشان تقدم و تأخر اصلا معقول نیست، بلکه لبن یک چیز است، ولو دو عنوان ما میاریم، دو تا شرطیه داریم، ولی در واقع یک جمله شرطیه بیشتر نیست. در این مورد اصلا تخییر گفتن معنا نیست. معنا چرا؟ چون قوام تخییر به وجود عدل است. این توضیح اضافه از بنده است. قوام تخییر به وجود عدل است و چیزی که عدل ندارد تخییر معنا، چون تخییر بین شیء و نفس اصلا معقول نیست. اینم جنبه برهانی فرمایش ایشان که عرض میکنم. پس در موردی که دو شیء با یک دیگر به اصطلاح تلازم، به تعبیر ایشان تلازم وجودی دارند و متلازمین باشند، که باز در اینجا تعبیر متلازمه اینم به نظر بنده یک مقدار مسامحه است، چون بینشون لازم و ملزوم نیست. چرا؟ چون تقدم معنای نسبی است. چون شما کی میگین این شی متقدم است بر اون شی؟ نسبت دیگه. آیا دو تا نسبت است یا نسبت واحده است؟ وقتی ما زید را از نظر ترتیب مکانی یا ترتیب زمانی فرق ندارد در نظر میگیریم، زید به تنهایی ملاحظه بشود که اصلا اینجا بحث نه تقدم میاد نه تأخر، چون نسبت نیست. قوام نسبت به منتسبه این است. زید را باید با عمرو مقایسه کنی، یا به لحاظ مکان یا به لحاظ زمان. خب یا به لحاظ وجود فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. اگر زید اول بود قهرن عمرو آخر است، اگر زید متقدم بود قهرن عمرو متأخر است. این که ما بگیم بحث تقدم احدی ما را بر نسبت به دیگری با تأخر آخر را از این متقدم، اینا رو دوتا حساب نمیتونیم بگیم، یکی ملازم است یکی ملزوم است، دیگری لازم یا متلازمن با هم. نسبت واحده است، از این طرف حساب بکنین تقدم است، از اون طرف چی؟ تأخر. تقدم بدون تأخر معنا ندارد، تأخرم بدون تقدم معنا ندارد. نسبتون واحدتون بین شیئین. خب اینجا اگر نسبت واحده است، دو چیز نیست که بگیم شرط. شما به اصطلاح بگین، شما چی بگین؟ تقدم زید بر عمر شرط است، یا بگین تأخر عمر از زید شرط است؟ یک چیزه، معالش به یکیه. چرا؟ چون نسبت واحده است. از این طرف به نسبت نظر کنین، عنوان تقدم زید بر عمر میاد، از اون طرف ملاحظه بکنین، عنوان تأخر عمر از زید میاد. پس تعبیر ملات متلازمه اینم که فرمودن، چون متلازمه این امرانه، احدهما ملزوم دیگری لازم، یا امرانه که احدهما ملازمون مع الاخر. پس قوام متلازم به اثنینیت است. و حال اینکه در اینجا این نسبت واحده است، که نسبت واحده متقوم به دو طرف است، و نه اینکه دو تا نسبت باشد. ما وقتی نسبت بین زید و عمرو میسنجیم، این نسبت واحده از این طرف زید متقدم است، از اون طرف عمرو متأخر است. حالا از این طرف نظر کنید نسبت، نه اینکه بگیم یک نسبت نظر زید است به عمرو، یک نسبت نظر عمرو است به زید. نسبتی که در اینجا هست نسبتون واحده، نسبت بین زید و عمرو است زمانن، یا نسبت بین اوماس مکانن یا وجودن. زید متقدمان علی عمرو، خب واضح است عمرو بدون، اگه زید متقدم شد عمرو لا محاله متأخر است. اینجا نمیتونه بگیم تقدمم شرط، تقدم زید بر عمرو یک شرط، تأخر امر از زید شرط دومی اصلا گفتنی نیست، بسیار حرف متین نیست، غلط این حرف، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اگر تقدم زید بر امر شرط حکمی شد، تأخر امر از زید نمیشه و شرط دوم باشد، این همون است، ولی از اون طرف آخر ملاحظه کردن است، چون تقدم زید بر امر بدون تأخر امر از زید اصلا معقول نیست. چرا؟ چون نسبتون واحدتون که قوام این نسبت به طرفه نیست که زید است و امر. و اما اگر دو شی بینشان تلازم نباشد ولی طوریست که امتناع وجودی دارد که هر دوتا محقق بشود، یعنی اگر یکی تحقق پیدا کرد دیگری محقق نمی شود، حالا ولو امتناع شرعی باشد، ایشان که منظوری که تعبیر فرمودن به امتناع، چون مثالی که میزنن امتناع، نه امتناع واقعی، امتناع شرعی، منظور شرعن حکمن امتناع حکمی دارد. مثلا دلیل دارد که انتزوج ابو که هازه المرعه فهیه محرمتون لک. دلیل آخر گفت آقا انتزوج ابن که هازه المرعه هیه محرمتون لک. آیا جمع بین تزویج اب این شخص و تزویج ابن این شخص با این مرأه اصلا امکان دارد؟ امکان ندارد دیگه. ما در این چنین موردی هم که دو شی امتناع دارد شرعن هر دو تحقق پیدا بکنن، باز نمیتونه بگیم هر دو شرطیت دارد و شخص مخیر باشد بینهما، یا باید این یکی شرط باشد یا اون دیگری یا هیچ کدوم. اما هر دو بخوان شرط باشن و بعد ما بگیم مخیر است بین هر دو، این گفتنی نیست. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که هم تقدم و تأخر بینشان ممکن است و هم امتناع وجودی ندارد هر یک از دیگری. در اینجا اگر یکی شرط هم ما میدانیم واقعا یک چیز است، در این مورد اجمالا میدانیم که احد الامرین شرطیتش لغو است. حالا میخواد به عنوان سبب باشد یا به عنوان معرف، فرق ندارد، چون اگر اولی شرط شد دومی میشود چی؟ یعنی اگر اولی مثلا شرط به عنوان سبب یا شرط به عنوان معرف بود، دومی لغو است. اگر دومی باشد اولی اثر ندارد، بی اثر است، اونم لغو می شود. این از صورت سوم. این صور ثلاثه است که ما به حسب واقع وقتی دو شی رو با هم دیگه در مقام شرطیت ملاحظه بکنیم باید بگیم. حالا در اصول آمدن اینجوری عنوان کردن که اذا تعدد شرط و تحد الجزاء، آیا به اطلاق هر دو باید تمسک بشود یا اینکه تقیید میکنیم هر یک را به دیگری؟ همون بحثی که اخیراً هم خوانده شد، عنوان بحث در کفایه مراجعه بفرمایید. والی که ایشان میفهم باید ما اینجوری اصلا طرح شرط کنیم، عنوان کنیم، بگیم اذا تعدد شرط بر اساس همون که الان عرض شد و اتحد الجزا، اول باید بگیم حل شرطان متلازمان مثل قسم اول، ام زدان، ام آمان من وجه، ام آمین بس آمان من به نحو خصوص مطلق و خصوص مطلق. بعد حکم هر یک را باید بیان بکنیم. حالا تواری مکلف من البیوت، مکلف که از خانه ها دور شد و مستتر شد، قهرن بیوت هم از این طرف چی؟ دور می شود دیگه، یعنی انفکاک از یک دیگر. اگه زید متقدم بر عمر شد، عمرم چی؟ متأخر از زید است. معنا ندارد که زید متقدم باشد عمر متأخر نباشد، معنا ندارد زید متواری بشود از قوم، از بیوت، ولی بیوت متواری نشوند از او. اگر زید بیوت رو نمی بیند، اونایی هم که در نزد بیوت هستند زید رو نمی بینند، اینجوری که یک طرفه باشد، دو طرفه از این پنهانی، تا مادامی که آشکار از هر دو طرف هم دیگر میبینن. آشکار هم نشد دو طرف هم دیگر نمیبینن، بینشان تلازم وجودی است. حالا اگر یک حدی معین شد در فقه، کما اینکه حد معین کردن که فرسخ را به 3 میل معنا کردن، بعد فرمودن که المیلو منتها مد البصر من الارض، اینجور تعبیر شده است. اونجایی که شخص نمیبینه، نهایت جایی که شخص اگه یک مکان معینی در نظر گرفت، اون انتها منتها الیه، جایی را که به اصطلاح شخص میبیند میشود چی؟ 1 میل. یه تا جایی که چشمش کار میکند میمیره، این میشه 1 میل، که 3 این مقدار میشود 1 فرسنگ. حالا حد باید محاسبه بشود. اگر ما احراز کردیم این خارجن که خفاء الاذان قبل از این مقدار باشد، خب معلوم شد که بین تواری من البیوت و خفاء الاذان ملازمه ای نیست. اینجا لامحال تعارض واقع می شود. چه بنابر سببیت، چه بنابر معرفیت. مثلا خفاء الاذان رو بگین زودتر هست، تواری بعد از او واقع می شود. خب در چنین موردی اصلا گفتنی است مسئله تخییر؟ که بعضی ها قائل شدن اصلا تخییر گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه هر کدومی که سببیت یا معرفیت دارد، اون سبب یا معرف است، دیگری لغو است. جمع بینهما در اینجا که منطوق هر یک مقید به منطوق دیگری بشود، این هم باز می‌فرمایند جا ندارد. وقتی متعارض شدند، قطعاً یکی از این دوتا باید لغو باشد. حالا مقتضای تعارض در اینجا چه چیز است؟ انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم. حالا اینو داشته باشین، مراجعه بفرمایید ببینیم که اساسی که ایشان فرمودن آیا بر بیان همه وارد است یا در بین هست. این دیگه یک تحقیقی میخواد که دوستان انجام بدن. انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.